دهم دوازدهم جلسه دوازدهم هجدهم مهر 403. عرض کردیم که من اجمالا یه نمونه از نهج البلاغه ذکر کردم براتون در باب احسن حد، یعنی استراتژی ها و روش های خرد. روش کلام گفتیم عدالت، پیروی از قرآن، پیروی از پیغمبره. ولی اگه قرآن به ما میگه چه بکنیم، اهل بیت به ما میگن چه بکنیم، این ریزها رو باید در بیاریم. رسیدیم به مکارم الاخلاق، دعای مکارم الاخلاق، دعای بیستم صحیفه است. فرازهایی از این دعا که جنبه عمومی هم میتونه داشته باشه، فقط فردی نیست. یکی از این فرازها فراز دهمه. هر فرازی معمولا با صلوات شروع میشه. اللهم صل علی محمد و آله و حلنی به حلیت صالحین. حلیه یعنی زینت، حلنی یعنی مزین کن مرا به زینت صالحین، یعنی من رو در عمل، در گفتار، در اعتقاد صالح قرار بده. اینو حالا شما در دید عمومی بهش بنگرید. و البسنی زینت المتقین، بر من بپوشان زینت متقین را. زینت متقین چی آقا؟ تقواست، یعنی پایبندی به حکم الله. میگه من رو به این زینت بپوشم. در چه چیزی؟ پس صالح باشم و متقی باشم. فی بسط العدل، در گسترش دادگری، عدالت. و کظم الغیظ، خودداری از خشم. و اطفاء نائره، اگر در عمل افراطی دارم این افراط رو خاموش کنم، خشمی دارم از بین ببرم. نائره یعنی سوزاننده، اطفاء یعنی خاموش کردن، خاموش کنم اون اخلاق و روشی که سوزاننده است، یعنی آزار میده دیگران. و ذم اهل الفرقه، ذم با زاد یعنی انضمام کردن. فرقت ها رو تبدیل به وحدت بکن. چقدر زیبا میگه. به طور صالح، یعنی با اعمال صالح و با تبعیت شریعت، فرقت رو تبدیل به وحدت بکنن. و اصلاح ذات البین، اختلافات رو برطرف بکنن. و افشاء العارفه، بارز و همگانی بکنم خوبی رو. عارفه یعنی خوبی. و ستر العائبه، و عیب رو بپوشانم. بپوشانم نه اینکه تبدیلش کنم به مخفیانه، یعنی جامعه من، اخلاق من طوری باشه که عیب توش ظاهر نیست. ولین العریکه، عریکه با عین، لین العریکه، لین یعنی نرمی. محضرم محضر نرمی باشه، مردم بتونن راحت با من حرف بزنن، تکبر نداشته باشه. حاکم متکبر راه به جایی نمیبره. و خفض الجناح، متواضع باشن در مقابل مردم. خفض یعنی پایین آوردن، جناح هم یعنی بال. اگر دیده باشید خروس وقتی دارن با هم می جنگن یا پرنده ها، بالاشونو بالا میبرن. وقتی کنار هم میان دوستی میکنن، بالاشون شل میشه پایین. اینو کنایه میدونن، میگن شما هم خفض جناح حالت تکبر نداشته باشید، تواضع داشته باشید. و حسن سیره و سیره و روش نیکو. پس سی شد با صالح بودن و تقوا، یعنی نیکوکاری و تبعیت از دین، بتونم اینها رو تحقق بخشم. بست عدل، کظم غیظ، اطفاء نائره. خود جنگ نائره است، اطفاء نائره مطلوبه، صلح مطلوبه. ذم اهل الفرقه یعنی اتحاد ایجاد کنه. اصلاح ذات البین، بتونم اختلافات مردم رو حل کنم. افشاء العارفه، ستر العائبه، لین العریکه، خبس الجناح، حسن سیره. فراز 17 بفرمایید. نه، این بر اخلاق فردی نیست، اخلاق مکارم الاخلاق خیلیش، اخلاق بست عدل چجوری اخلاق فردی. شما چگونه میتونید تکیب بست عدل داشته باشید؟ ولی آدم نسبت به خودش هم باید عادل باشه، ولی بست عدل نسبت به دیگرانه. نه، اخلاق عامه. گرچه عرض کردیم اکثرش بهش دیدگاه فردی میشه، ولی بعضی از این اخلاق به مناسبت حکم و موضوع جنبه فردی نداره. مثلا خفض الجناح جنبه فردی نداره، جنبه عمومی داره. خطاب نداره اصلا اخلاق. صحیفه خطابش با خداست، خطاب نداره. بیان بیان اخلاق پسندی به مناسبت حکم و موضوع میتونیم پیدا بکنیم، ببینیم کدام از اینها هم جنبه فردی داره هم جنبه جمعی داره. بله، برداشت حقوقیش هم همینه. ذم اهل الفرقه یعنی چی؟ فردیه نیستی؟
نه،
اخلاقیه. شما ببینید یه تقسیمی دارید، اولا اینو بگم، یه تقسیمی دارید حقوق در مقابل اخلاق. این تقسیم علمی که شما میکنید، در واقع همطوری که تو فلسفه حقوق خوندید، حقوق و اخلاق به هم آمیختند در واقع عملی انسانی. اینجوری نیست که ما تو عمل یه چیزی داریم به اسم اخلاق، یه چیزی داریم به اسم حقوق، یه چیزی داریم به اسم فقه. اون تقسیم بندی علمیه. این یک. ثانیاً این دعا فقط اخلاق به معنای مصطلح نیست. عنوانشو خوندم، کان من دعائه علیه السلام فی مکارم الاخلاق و مرضی الافعال. چه کاری پسندیده است، چه کاری پسندیده نیست، فارغ از این که در حوزه علم اخلاق جار میگیره یا در حوزه علم فقه جار میگیره یا در حوزه علم حقوق جار میگیره یا در هر حوزه دیگری. این تقسیم بندی های علم را با نکاتی که در شریعت یا در قرآن اومده خلط نکنید. مثلا وقتی به پیغمبر میفرماید که انک لعلی خلق عظیم، یعنی تو اخلاق فردیت خوبه؟ نه، تو خلقت خوبه، ویژگیهات ویژگیهای پسندیده است، چه در اخلاق فردی چه در اخلاق اجتماعی.
یه
استفاده شو عرض میکنی به اعتبار موضوع اخلاق هم یک شما به عرض من دقت نکردی، این در حوزه تقسیم علومه، در واقع قضیه واقع عملی اخلاق و حقوق اینها همه به هم آمیخته است. نه ما داریم در حوزه واقع، ما الان درس اخلاق نمیدیم، درس حقوق هم نمیدیم، ما داریم درس واقع میدیم. اصلا خیلی اشتباهات فقهای ما اینه که خیلی قضایا رو، خیلی از احکام شرعی قرآنی و روایی رو حمله بر اخلاق کردن، اخلاق هم حمله بر استحباب کردن.
خب چه استدلال فنی
شما پیدا عوضش کنید؟ اصلا اینه، اصلا اولا گفتیم اینا فقط اخلاق نیست، مرضی افعال هم هست. شما دارید
اسم
قانون نیست، هیچی قانون نیست، باید درش بیاری به قانون.
قانون
عمل صالح قانون نیست، عمل صالح بکنی خب صلات هم به اطلاقی نه. شما چند تا اینقدر که صلات مستحب داری صلات واجب نداری، صلات ارشادی داری صلات واجب نداری. مرز هست، بله مرز هست، ولی وقتی به شیوه عملی نگاه کردی مرز می شود مؤثر در عمل. اون چیزی که شما رو تبدیل میکنه به احسن حد، اقوم حد میشه لازم. اینا همش اینجوریه، هیچ عیبی از من نذار مگه تبدیل به خوبیش بکنی. این اخلاقه. بله فتح همش واجبه، اینا هیچ کدومشون شما من الان خوندم بگو یکیشون مستحبه. لا تدع خصلتن تو آب و منی الا اصلح، لا عائبتن الا حسنته، لا اکرومتن الا اتممته.
خب مثلا بله
بله
وجب علیکم
بله وجب علیکم. شما به فقهی که تفکیک علومه توجه نکنید، به زبان شارع نگاه کنید. کظم قیظ جزو واجباته. شما نبینید تو علوم کظم قیظ رو برداشتن آوردن تو اخلاق، تو فقه چیشو بردن؟ اضرار رو بردن. ثمره اضرار، ببخشید اضرار ثمره چیه؟ عصبانیت. کظم قیظ واجبه. عرض من روش دقت کنید، تفکیک علوم به خاطر چیه؟ به خاطر راحت خواندن، راحت فهمیدن، راحت تحلیل کردن. ولی حیات انسانی یه حیات آمیخته است. شما اگر اخلاق رو درست نکنید حقوق رو نمیتونید درست کنید. شما اگر رفتار درست خارجی رو نتونید تحقق ببخشید، رفت و آمد رو نمیتونید تحقق ببخشید. در زندگی عملی اینا با هم آمیخته است. شما اگر همون فرمان مالک اشرف که به نظر شما فرمان حقوقیه، از دیدگاه اخلاق بهش نگاه کنید میبینید پر از مطالب اخلاقی. اونهایی که به ظاهر اخلاقی هن از دیدگاه حقوقی بهش نگاه کنید بینید حقوقیه. امروز تو فلسفه اخلاق شما همین رو میبینید. فلسفه اخلاق که شما به عنوان علم دارید میخونید با اون اخلاقی که تو حوزه ها ما میخونیم و حمله بر فرد میکنیم دو تاست. امروز اخلاق فقط اخلاق فردی نیست، تو هن اخلاق اجتماعیه. لذا اونایی که فیلسوف اخلاقن میگن حقوق وقتی میتواند تحقق پیدا کنه که اخلاق تحقق پیدا کنه. اخلاق وقتی میتونه کامل بشه که حقوق کامل بشه. واقعیت انسانی اینا به هم آمیخته است.
بله
فقیه. علم فقه برای واقع اجتماعیه. اگر علم فقه رو محدود گرفتیم ما اشتباه کردیم. بله اونجا هم همین جوره. اینا رو اگه شما به هم آمیخته نه نه کی میگه شما حقوق خوندید؟ شما اینو نگید. بایدهای قوانین تبدیل به جرم نمیشه. کی میگه شما خوندید؟ جرم اول قانون جزا حقوق جزا میخونید. جرم اون است که قانون گذار براش مجازات خلق. اگه نه تخلفات، شما مسئولیت مدنی که میگید یعنی چی؟ مسئولیت مدنی جرم نیست که. نه کنش و واکنش هست، همش هست. آره همش هست، تضمین هست. اینو باید تبدیلش کنید، ببینید تضمینش چیه. اینو برای تو بگم، چون من اینو هرچی بگم شما عرض من رو دقت نمید. شما نه اتفاقا ما داریم علمو برای واقع میگیم، ما علمو اصلاح میکنیم به شیوه واقع. امروز فقه ما دوچار مشکله، فقه ما اومده یه خط کشیده بین اخلاق و فقه. به خاطر اینکه شریعت اومده برای اصلاح مردم، شریعت اومده واقع مردم رو درست کنه. شریعت گفتیم آیات اومده برای اینکه اجر کریم ما رو برسونه، برای اینکه به ما حیات طیبه بده. فقیه نشسته خط کشی کرده. و فقه ما، بهتون بگم، فقهی که ما امروز داریم فقهیست که پیرو به فقه اهل سنته. این تفکیک و فقه های اهل سنت کرد و ما هی فقه طبقه ساختیم. شما وقتی تو فقه عمومی و فقه اجتماعی وارد میشید هیچ چاره ای ندارید الا اینکه از اخلاق عمومی استفاده کنید. اینم که شما گفتن قضایای اخلاقی ضمانت اجرا نداره، کی میگه اینو؟ امروز برید تو فلسفه اخلاق بخونید، ولی تو دانشگاه رفتی برو از آقای فنایی بپرس چی میگه قضایای اخلاقی. تو کتابای فقهی هم ما اینا رو خوندیم. قضایای اخلاقی ضمانت اجرا نداره، قضایای حقوقی ضمانت اجرا داره. شما اول کتاب حقوق بین الملل آقای ضیایی چی خوندیم؟ میگن حقوق بین الملل حقوق نیست چون ضمانت اجرا نداره. ایشون جواب میده و دنیا جواب میده، میگه ویژگی حقوق ضمانت اجرا نیست، بله حقوق وقتی کامله که ضمانت اجرا براش باشه. ضمانت اجرا چیه؟ ضمانت اجرا خیلی وقتا جعلیه، خیلی وقتا حقیقیه. جعلیه یعنی باید اعتبار بشه. این که میگه شما اگه فلان تخلفو کردی، مثلا توقف ممنوع وایستادید باید 60,000 تومن پول بدید، این 60,000 تومن پول از کجا اومده؟ یه جعل. سرعت رفتید باید انقدر بدید، این چیه؟ یه جعل. اینا جعله، ولی آثار واقعی باعث شده این جعل بشه. چرا؟ اگه سرعت رفتی تصادف میکنی بدبخت میشی، میشه آثار واقعیش. برای اینکه از آثار واقعی شما رو برحذر بدارن میان یه جعل میکنن. یه مشکل ما اینه که دین رو اومدیم اخلاق رو تفکیک کردیم، فقه رو تفکیک کردیم، علوم دیگر رو، کلام رو تفکیک کردیم، برای که راحت بخونیم. همه علوم همینطوره. تفکیک کار عالمانه. برای تسهیل فهمیدن اینا شما تو مقدمه کفایه هم خوندید، تو مقدمات علم اخلاق هم اینو میخوندید. تفکیک علم بودن علم به چه خاطره اول کفایه بحث کردیم، عرض کردیم اونجا. بسیاری از تفکیک ها به خاطر راحتی فهمیدن و فهموندنه. اینجور نیست که در عالم واقعی اینا از هم جدا باشن. واقع شما آقای طباطباییه، کجاست؟ تو قم داره زندگی میکنه، مجرده یا متأهله، دانشگاهیه یا چه، اون میشه واقع شما. تمام قواعدی که میتواند شما رو به کمال برساند و تمام قواعدی که میتونه به شما هبوط و سقوط بده باید مورد توجه قرار بگیره. بعد کی میگه صحیفه سجادی اخلاق هم؟ صحیفه سجادی هیچ فرقی با وسائل شیعه نمی. کتاب زندگی امام به خاطر وضعیت زمان که نمیتونسته بیاد روایت فقهی بخونه، نمیتونسته تو حکومت بیاد شیوه حکومت داری ذکر کنه، اینا رو ریخته توی قالب دعا چون بتونه اینا رو بگه. همه فرمایشات امام اومده، ولی حضرت امیر سلام الله علیه در زمان حاکمیتش چون حاکمه میتونه اینو بریزه در قالب عهد. عهد چیه؟ عهد یعنی حکم، حکمی که داره به مالک اشتر میده چون حاکمه. ولی حضرت سجاد اینجوری نیست. شما به مناسبت حکم و موضوع نگاه کنید، بسد عهد، ذم اهل القفورغه، اصلاح ذات البین، افشاء العارفه، حسن سیره، اینا قضایای اختصاصیه، به فرد نیست. فراز 17 رو ببینید. اللهم اسلک بی الطریقه المسلا. مسلا مؤنث امثله، امثل یعنی احسن. میگه من رو به راهی ببر که بهترین راه باشه. گفتیم ان المؤمنین المتقین علی احسن هدیه. اون احسن هدیه نی که اونجا بود، امام برداشته اینو آورده، اسلک بی از طریقت مسلا، چه در زندگی فردی چه در زندگی اجتماعی. وجعلنی علی ملت که اموت و احیا. آقا جامعه اسلامی وقتی اسلامیه که تمام زندگیش مبتنی بر دین باشه، شریعت باشه. نمیگیم شریعت تنها منبعش باشه ها، بر اساس شریعت باشه. علی ملتی که اموت و احیا، زندگی کردنم و تبدیل یک زندگی به زندگی دیگر که بهش میگیم موت. آقا حیات ملت باید بر اساس شریعت باشه. این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. گفتیم این فقط اخباره؟ بله انشاء. یعنی آقا اگر طریق اقوم میخوای که باید بخوای، پس برو دنبال قرآن. من رو بر طوری بر دینی قرار بده، طوری قرار بده که دین من ملاک حیات و مماتم باشه. این یعنی چی ملاک حیات و ممات؟ یعنی چی؟ یعنی همه چیز هم. کنایت. خدایا حیات و ممات من رو طبق این قرار بده. یعنی چی؟ یعنی همه چیز. عمومیت. اگر عمومیت زندگی مردم مطابق حکم الله نباشه، شما اقوام نیستید، شما احسن نیستید. فراز 18 اللهم صل علی محمد و آله و متعنی بالاقتصاد. اقتصاد یعنی دور از تفریط و افراط بودن. میانه روی یعنی چی؟ یعنی تفریط و افراط نداشت، یعنی عدالت. و متعنی بالاقتصاد و اجعلنی من اهل صداد و من ادلت رشاد. ما را و مرا، حالا حضرت همه رو خودشون میگه ولی مراد اینه که همه مسلمین اینجوری باشن، از اهل هدایت باشن و دلیل رشاد باشن. دلیل رشاد یعنی هادی به رشد باشن. جامعه اسلامی باید جامعه هادی به رشد باشه. لذا گفت من تو رو، ما شما رو امت وسط قرار دادیم. لتکونو شهدا علی الناس. اینا همین است. این هم دعای 20. این بعضی از فرازاشه که من توش دقت کردم اینها رو برای شما درآوردم. حالا دو تا دعای دیگه هم از صحیفه نقل کردم که بذاریم برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.